موضوع صحبت در مورد مخارج مالی و خصوصا بحث زکات بود. حالا بعد از فصول پنجگانه ای که اومد، ایشون یه فصل ششم می آوردن که زکات فقط همین زکات مرسوم نیست، بلکه یک معنای عمومی داره که برای هر کدوم از حقایق وجودی انسان یه زکاتی هست. لذا می کنند لجسد زکاتون، خود جسد یعنی بدن انسان هم یه زکاتی داره. اعلم ان لجسد زکاتون کما ان فی المال زکات، در برای جسد جسم هم یه زکاتی هست، همونطور که برای مال یه زکاتی هست. بعد بفرماید که و اون زکات جسم نقص و نقایص جسمی، بیماری ها، لطمات، و هوا نقص و مزید خیر و برکه، این نقایص جسمانی که برای انسان پیش میاد اینا محصولش یه خیر و برکت دیگه پشت سرش. حالا اما اضطراراً این که که اضطراریه، آدم یه مصیبتی گرفتار میشه، لن یصاب به آفتن او اختیاراً، یا اونجا که اختیاراً جسمشو صرف یه کاری میکنه، مثل روزه، روزه گرفتن خلاصه یه جور از لحاظ ظاهری آسیب زدن به بدن، آسیب که آدم از اون که گرسنگی دادن، تشنگی دادن، فشار بدنیه دیگه. در نتیجه اگه آدم خودش با اختیار خودش یه فشاری بیاره، بعدا اون فشارهای غیر اختیاری جای دیگه از سر آدم دفع میشه. یه تعبیر خیلی مهمی در قرآن کریم هست که وقتی راجع به امتهای پیشین صحبت میکنه، میفهمید که اخذناهم بالبأساء و الضراء، ما امتهای پیشین رو گرفتار کردیم با مشکلات و سختی ها. بعد دلیل این گرفتاری رو میگه لعلهم یتضرعون یا یتضرعون، برای اینکه تضرع کنن. از اینجا فهمیده میشه اگه کسی خودش با دست اختیار خودش تضرع بکنه گرفتار نمیشه. حالا اینجا میفرماید که اینا یا اختیاری یا اضطراری. امام صادق فرمود که ملعون کل مال لا یزکا، هر مالی که تزکیه نشه ملعونه. ملعون یعنی از رحمت خدا اون مال بدوره. ملعون کل جسد لا یزکا، هر بدنی هم که تزکیه نشه ملعونه، ولو در هر 40 روز یک بار. گفتن که این امام صادق این از پیغمبر نقل می‌کنه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، اما زکات المال فقط عرفناه، ما زکات مال رو میدونیم چیه، اما زکات جسم دیگه چیه؟ فرمود که انتصاب به آفته، این که آدم یه آفتی بهش بخوره. اینا ترسیدن، تغییرت وجوه الذین سمع ذلک منه، چهره اونایی که اینو شنیدن تغییر کرد. فلما رآهم قد تغیرت الوانهم، وقتی پیغمبر دید که اینا ترسیدن، چهره هاشون تغییر کرده، فرمود که هل تدرون ما انی تو به قولی، میدونی منظورم از سخن چی بود؟ گفتن نه. فرمود ان الرجل یختش خدشه، گاهی خدشه دست آدم میبره، پای آدم، این خدشه یعنی خلاصه زخم به آدم وارد شده، و یوم کبان نکبه، گاهی زمین میخوره، یه اثرال اثر پاش میلغزه، مریض میشه، یه خاری توی پاش میره، و ما اشبه هازا و مشابه اینها، تا جایی که فرمود حتی گردش چشم، اختلاج العین. خلاصه همه اینا، حالا گردش چشم از اضطراب رو میگن اختلاج العین، اینا همیشه زکات بدن. از این عمیق‌تر در مصباح الشریعه است. مصباح الشریعه میگه که امام صادق فرمود علی کل جزء من اجزائک زکاتون واجبه، همه اجزای وجودت یه زکات واجبی داره. بل علی کل منبت شعرک، هر رویشگاه موی تو یک زکات. ما تو فارسی میگیم به تعداد موهای بدنت. بل علی کل لحظات، بلکه هر لحظه تو یه زکات داره. خب این زکات چیه؟ فرمود فزکات العین، زکات چشم، ان نظر و بالعبر، نگاه کردن با عبرت، چشم باید ببینه و عبرت بگیره. این زکات چشم، یعنی اگر چشم عبرت نگیره زکاتشو نداده. زکات چشم اینه که از آنچه که مشاهده میکنه عبرت بگیره. والقصد عن شهوات، و اینکه از امیال خودش چشم پوشی کنه. چشم یه امیالی داره دیگه. و ما یوزاهی و این خلاصه اگه بخوایم در یک کلمه بگیم زکات چشم طاعته، طاعت چشم. و زکات الاذن، زکات گوش چیه؟ استماع العلم، استماع علم. استماع با سماع فرق میکنه. سماع یعنی همینطور شنیدن، استماع یعنی با میل شنیدن، یعنی طلب داشته باشی توش، طلب این که انسان به علم گوش بسپاره. و حکمت و قرآن و فواید دین از موعظه و نصیحت. و ما فیه نجاتک، و هر چی که نجاتتو درونه. و اعراض اما هو و ضد، و روی برگرداندن گوش از اون چیزی که ضد ایناست، مثل دروغ، غیبت و اشباه این دوتا. این هم زکات عظیم گوش. و زکات اللسان، زکات زبان. النصح للمسلمین، نصح یعنی خیرخواهی. این منظورش نیست که آدم هایی بره با این اون حرف بزنه. تو این روزگار ما بهترین خیرخواهی اینه که آدم با هیچی حرف نزنه، گوشا پر حرف. خیرخواهیه، خیرخواهی. نصیحت اصلا یعنی خیرخواهی، نه این حرف زدن. ما خیلی از معانی برامون توی یه مصداق فقط تعیین پیدا کرده. مثلا خیرخواهی وقت، نصیحت وقت میگیم فوری حرف زدن یادمون میفته، که ما اینجوری نشستیم یکی هم داره همینطور مثل مسلسل پشت سر هم بار نصیحت. نصیحت یعنی خیرخواهی. این میشه نصیحت. اولا اینکه اصلا حرف نزن. و ایغاز القافلین، بیدار کردن غافل. و کثرت تسبیح و ذکر و امثال این. زکات دست، بذل و سخا، بخشش و آنچه خدا بهتون داده. و تحریکها به کتبت العلم، تحریکش به نوشتن علم، این خودش زکات. و منافع و ینتفع، و خلاصه هر کاری که مسلمانان از این عمل دست انسان بهره برن. از همه بهترش آخرش میگه و القبض عن شرور، دست کشیدن از شر. این از همه بهتره، آدم شرش به کسی نرسه. و زکات و رجل، زکات پا، از سعی و فی حقوق الله، تلاش در ادای حقوق الهی. دیدار صالحان، مجالس ذکر، اصلاح روابط بین مردم، صله رحم، جهاد. و هر مسیری که صلاح قلبت و دینت در اونه، طی کردن اون مسیر زکات پا. بعد در پایان می‌فرماید که هازا ما تحتمل القلوب فهمه. اینا اونایی بود که میتونیم بفهمیم، اینا رو میتونیم بفهمیم و نفوس استعمال و میتونین انجام بدین. و ما لا یشرف علیه الا عباده المقربون المخلصون. مخلصون، اما یه مرتبه ای از زکات هست که جز عباد مقرب مخلص کسی اونا رو نمیتونه درک کنه. اون مرتبه اکثر من ان یحصا، اصلا قابل شمارش نیست. و هم ارباب و صاحبان اون مرتبه اونا هم، اونا خودشون میدونن اون چیه. و هو شعارهم و دسارهم، شعار و دسار اونا اونه. شعار لباسی که به پوست تن میچسته، دسار لباسی که رو روی میپوشی، یعنی ظاهر و باطنشون چسبیده اونه. حالا ایشون نفرموده که اون چیه، ولی من یه حدسی میزنم اونو میگم. من حدس میزنم که اون چیزی که ایشون داره میگه، که میگه از فهم ما خارجه، این اونی که علامه طباطبایی در رسالت الولایه میگه. ایشون میگه این گروه هر چیزی که از خداوند اینا رو غافل کنه براشون حرامه، و هر چیزی که متوجه حق تعالی بکنه اینا رو براشون واجبه. زکاتشون ظاهرا اینه، چون شعار و دسار اونا ذکر الله حقیقیه، اونا یک لحظه غفلت از یاد خدا براشون در مساوی با مرگه. پیغمبر خدا فرمود برای هر چیزی زکاتی هست و زکات بدن روزه گرفتن. اینم در مورد مثال. خب زکات الحمدلله تمام شد، مارمزون تمام شده، الان که هوا گرمه کسی حسد روزه گرفتن نداره، ولی باب ششمش در روزه است. باب ششم روزه. قال الله تعالی، ایشون دعبشونه که اول یه توصیف مثلا مفصل روایی از اون موضوع میکنه، بعد یکی یکی ابوابی رو طرح میکنه راجع به فواید مختلف. حالا الان تو قسمت توصیف روزه هستیم. جناب فیض، هر چقدر بگیم ما روزه نمیگیریم، این روزا روزه گرفتن خیلی کار سختی. قال الله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اولا این آیه یک پیامی توشه، پیامش اینه که میفهمد که امید اینه، امید اینه، نه اینکه 100% اینطوریه، امید اینه، چون لعله بر امید دلالت میکنه، لعلکم تتقون، امید اینه که انسان در اثر روزه گرفتن صفت تقوا پیدا بکنه. تقوا یعنی مواظبت از خیشتن، چون روزه گرفتن یه جور تمرین تقواست دیگه. آدم در روزه گرفتن دائما مجبور خودداری، حتی اقلش اینه که از خوردن و آشامیدن خودداری میکنه، یعنی حتی اقل این کار رو که میکنه. خب این مقدمه ای میشه برای پرهیزهای بعدی. بعد میفهمد لعله، به این امید که شما مدتری بشید. لطافت دیگه که توی این آیه هست اینه که لعله آورده، یعنی اینطور نیست که اگر روزه بگیرید حتما متقی بشید. تنها چیزی که حتمیه توی این عالم فقط یه چیزه، اون اراده خداست دیگه. هیچ چیز توی این عالم حتمی نیست، همه اقتضاییه. اقتضای روزه تقواست. حالا ممکنه یکی بگید با تقوا بشه، یکم نه با تقوا نشه. این در حقیقت توحید خالصه. توحید خالص اینه که هیچ چیزی رو به طور قطعی به غیر خدا قرآن نسبت نه، چون غیر خدا اصلا چیزی رو به طور قطعی نداره. غیر خدا همه کانال فیضن. کانال فیض هیچ وقت قطعی نیست. کانال دیگه، کانال آب، کانال آب همیشه آب داره؟ دریا همیشه آب داره. اگه آب نشه دیگه دریایی در کار نیست. اما کانال آب همیشه آب نداره. کانال محل عبور آبه. اقتضاش اینه که آب داشته باشه، ولی همیشگی نیست. چون تمامی اسباب و علل کانال فیوزاتن، لذا هیچ سببی ان نیست. ان یعنی قطعا. نگفت روزه بگیرید انکم تتقون، حتما شما متقی میشید. فهمید روزه بگیرید لعلکم تتقون. این اون لطافتیه که در بیانات مرحوم علامه طباطبایی هست. خب این از قرآن کریم. پیغمبر خدا فرمود از صوم جنتون من النار، سپر آتش روزه. فرمود از صائم فی عباده، صائم در عبادته، چون صائم داره دائما وظیفه عبودیت انجام میده دیگه، ولی در خواب باشه. یک کسی وقتی میفرستن ماموریت، بابت تمام روزایی که در ماموریت بهش حقوق میدن، حتی اون شب که میخوابه حقوق داره دیگه، حق ماموریت اینه دیگه. ولی اگه سر کار خودش باشه فقط بابت اون 8 ساعتی که کار میکنه بهش حقوق میدن. روزدار در تمام ساعات شبانه روز در خدمت روزه است دیگه. در نتیجه خوابش عبادت، نفسش تسبیحه. روزدار در عبادت، حتی اگر در خوابگاهش خوابیده باشه. بعد یه چیزی فرمود مالم یک تب مسلمم، تا وقتی غیبت نکنه. حالا اینجا جناب فیضی بیانی داره، میرسه من که راجع به این لطافتی داره. چون البته وقتی غیبت میکنه روزش خورده در حقیقه، یه روزه نیست. و قال، چون خداوند فرموده که غیبت کردن خوردن گوشته، مرده برادره. خب این وقتی این گوشته بخوره روزه دیگه نیست، یعنی روح روزه دیگه ازش سلب شده. فرمود از صوم لی، این روایت خیلی روایت عجیبی، حتما شما تعابیر مختلف این روایت رو شنیدید. این روایت رو دو جور میشه خوند، یکیش عالیه یکیش متعالی. اون اولیش که عالیه اینه که از سومولی و انا اجزیده، روزه از آن منه و من پاداششو میدم. خب این پاداش خداوند، همه پاداشها رو خداوند میده، اما به واسطه. اما این انقدر مهمه که میگه خودم با دست خودم پاداش میدم. اینو معنی عالیش. یه معنی متعالی داره. معنی متعالیش اینه که بگیم از سومدی و انا اجزابه، پاداش روز منم. خیلی متعالیه. پاداش روز منم یعنی روزدار، محصول روزه گرفتنش رسیدن به حق تعالی است. من خودم پاداش روزه هستم. و فرمود که لصائم فرحتانه. این روایت رو ما خوب فهمیدیم. روزدار دو تا شادی داره، یکی هنگام افطار، خیلی اون شادیش خوبه، دوم این ملاقات پروردگارش. وقتی خدا رو ملاقات کنه اونجا تازه میفهمه شادی روزه چی. باز فرمود به خدایی که جان من در دست اوست، بوی بد دهان روزدار از بوی مسک برای خدا. هم مشک فارسی برای خدا. چرا؟ چون که این بود محصول طاعته. بوی بد بده. امام باقر فرمود که اسلام بر پنج پایه بنا شده: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. امام صادق فرمود اگر کسی در یک روز شدید گرما روزه بگیره و فعصابه و زمعون تشنه بشه در اون روز گرم، خداوند هزار ملک رو مأمورش میکنه که صورتش رو لمس کنن و بهش بشارت بدن تا افطار. خداوند بهش میگه ما عطیه بر ریحک، چقدر بوی تو خوشه. این بوی عبودیته. و روحک یا ملائکتی عشق ملائک من اشهدو انی قد غفرت له، شاهد باشید که من اونو آمرزیدم. باز داریم که خواب روزدار عبادت، سکوتش تسبیح، عملش مقبوله، دعاش مستجابه. فرمود قیل ولولم یکن فصوم الا. حالا ایشون میگه که گفته شده که اگر در روزه نبود به جز همین امر که انسان از پستی حضوز نفس حیوانی به تناب تشبه به ملائکه روحانی چنگ میزن، ملائکه خوابشون و عبادتشون تسبیحه. ملائکه اصلا خواب که ندارن، مثلا غذا هم که نمیخورن، خوراک ملائکه تسبیحه، سبحان الله الحمدلله. حالا اینا البته همه یه مطالبیه که یه باطنی داره، چون یه خوراک ملائکه چیه، اینا یه باطنایی داره. حالا اونقدر که حالا ما امثال ما میفهمیم اینجوری ظاهرش اینه. پس این تشبه به ملائکه است. ایشون میگه اگر همین فضل بود در فضل و منقبت روزه کافی. و این نما کان از صومو جنتن من النار، روزه سپر آتشه. یه نکته هست در جلد ششم المیزان در ذیل آیه 105، یه بحث معرفت نفس. بعد از اینکه ایشون اون بحث رو تموم میکنه یه مطالبی راجع به یه تاریخچه این داستان ریاضت ها و جادو و سحر و این خوارق عادات و اینا مطرح میکنه. یه سری نکات خیلی کلیدی اونجا میگه. یکی از نکاتی که مرحوم علامه اونجا میگه اینه که میتونید که شما وقتی مکاتب مختلف ریاضت رو بررسی میکنید، با وجود اینکه اینا ممکنه که نسبت به همدیگه 180 درجه اختلاف داشته باشن در خیلی از موارد، اما در یک امر همه با هم متحدن و اون امری که همه اونو قبول دارن مکاتب ریاضت اینه که از هزاران سال پیش انسان‌ها فهمیدن که اگر از این امور ظاهری دنیا اعراض پیدا بکنن و انقطاع پیدا بکنن، این انقطاع برای اونها یک دستاوردهایی از خوارق عادات خواهد داشت. در نتیجه میشود گفت که خرق عادت محصولش خرق عادته. اون که میخواد یه عادتی رو کنار بزنه باید قبلش یه عادتی رو کنار بزنه. خب عادت اینه که انسان غذا میخوره، روزی سه وعده، دوتا هم که میان وعده چه پنج وعده. خب اون این عادت رو نقض میکنه، مثلا 40 روز یه دونه خرما فقط میخوره، بعدم میره یه عادت دیگر رو نقض میکنه. عادت دیگه اینه که انسان مثلا باید روی زمین را بره، خب رو هوا را میره. تقریبا تو این موضوع گرچه در نوع ریاضت و ارتیاز با هم دیگه ممکنه زمین تا آسمون فرق داشته باشن، ولی در این امر هم دیگه متحدن که فهمیدن که یک نحو انقطاع وقتی از این زندگی روزمره ان اتفاق میفته برای انسان یک روزنه هایی رو باز میکنه. حالا چون داستان سیر انسانه و انسان بسیار سیرش پیچیده و دقیقه و باید یک کسی این سیر رو به انسان بده که اون تمام حقایق عالم رو بشناسه و الا اگر در این سیر یک خطای کوچیک بکنه ممکنه که تمام هستی انسان رو به باد بده، در نتیجه توی این موضوع فقط و فقط به کی میشه تکیه کرد؟ فقط و فقط اون کسی میشه تکیه کرد که دستی به غیب داشته باشه، یعنی شریعت انبیا. اون وقت شما وقتی شریعت انبیا رو موشکافی میکنید میدید در دل شریعت انبیا هم بسیار ریاضت‌های فراوانی هست. این ریاضت‌ها رو میشن ریاضت‌های شرعی. مثلا حفظ کردن چشم خدا وکیلی سخت دیگه، از اون سخت‌تر حفظ کردن زبانه، همش سخت‌تره که آدم زبان خودش رو حفظ کنه. خب زبان در حالت عادی مطلقه دیگه، هر چی دلش میخواد میگه، مثل زبان عموم مردم، عموم مردم هر چی دلشون میخواد میگه. مثلا تو رانندگی میاد میپیچه جلوی شما، یه دشنام هم بهت میده که چرا پیچیده جلوی، خب این زبانش مطلقه، این قید نداره. اما شریعت برای زبان قید تعیین میکنه. رعایت قیود زبان یه نوع ارتیازه، رعایت قیود چشم یه نوع ارتیازه، رعایت قیود گوش یه نوع ارتیازه، رعایت قیود کسب روزی حلال یه نوع ارتیازه. از همه اینا شاید سخت‌تر رعایت رفتار با دیگران. خب شما خدا وکیلی بگیم این دستورالعمل آسونه، سل من قطعک، کسی که با قطع ارتباط میکنه تو باش سله داشته باش. وعف و ام من ظلمه، کسی که بهت ظلم میکنه ببخشش. خب میشه؟ امام صادق میگه اگه یکی بهت گفت یکی بگی 10 تا جوابتو میدم، بگو 10 تا بگی یه دونه هم جوابتو نمیدم. میشه؟ من که تا امروز نتونستم چیکار بکنم. من ته ریاضتم این بوده که اگه کسی یه چیزی بهم بوده سکوت کردم. این آخر ریاضتم بود. اگه تونسته باشم مانده که خیلی زور زده باشم. ولی این که مثلا میگم نه خیلی با آرامش، نه اصلا شما 10 تا بگی من یکی هم نمیدم، اصلا این چیز نمیتونم. خب اونجوری میگه. اینا میشن ریاضت‌های شرعیه. اون وقت محصول این ریاضت‌های شرعی باز شدن روزنه‌ها به غیب. از یکی از علمای زمان ما که البته الان از دنیا رفته پرسیده بودن که شما تیولرز داری؟ ایشون گفت زمانی که ما توی نجف بودیم بقالای نجف تیولرز داشت. ایشون گفته بود که در حرم امیرالمومنین یه شب شمردم 100 و چند نفر، 100 خورده‌ای خیلی زیاد بود، در معددش یادم نیست، 160 دیدم توی دعای نماز وتر نماز شبشون دعای ابو حمزه میخونن. دعای ابو حمزه خیلی طول و درازه، ما ماه رمضان هم مثلا یه دور نمیخونیم، چه برسه دعای بعضی توی دعای وتر نماز شبشون جوشنکبیر رو میخونن، میگن حاجی سبزواری اینطور. خب به هر حال این رعایت شرعیات خصوصا در وادی واجب و حرام این یه نوع ارتیازه که این ریاضت برای انسان دریچه هایی رو به غیب باز میکنه. البته هدف از دینداری و عبودیت باز شدن دریچه به غیب نیست. خب تا میگه دریچه به غیب یعنی فوری تو ذهن انسان میاد که مثلا حالا چشمش باز میشه عیوب مردم رو میبینه، منظورمون این نیست. باز شدن دریچه به غیب یعنی انسان قلبش سیغلی میخوره، آماده دریافت انوار الهی میشه. انوار الهی به قلب میتابه، با خودش سکینه و آرامش میاره، مشکلات در مقابل چشم انسان آسان میشه، تحمل این روزگار براش ساده میشه، تحمل سختی ها براش آسان میشه، همه عالم بهش بدی ازش بگیری براش فرقی نمیکنه، همونایی که ما اصلا توی حتی تعریفش هم موندیم. این میشه اون باز شدن قلب انسان به روی دریچه‌های غیب. حالا ایشون میگه این روزه یکی از این شاخه هاست که انسانو با ملائکه شبیه میکنه. و جنه از ناره، از کدوم ناره؟ سپر کدوم آتشه؟ خب انسان خودش آتشه، آتش شهوات و غذا. انسان دو تا کانون آتش فشان داره، همه رذایل از اینا میرزه بیرون. اون شهوات و غذا آتش حقیقی اینه. خب این روز این آتش رو سرکوب میکنه، ایشون هم همین رو میگه، میگه لعنهو یدفع و هر شهوت و الغضب، اون حرارت شهوت و غضب رو دفع میکنه. التی بهما تسلا نار جهنم، اینان که انسان رو به جهنم میرسن. جهنم خود آدم، آدم خودش جهنم سازه. قرآن کریم میگه آتشی که ایزامش خود آدمان، ایزامش آدمان، آتش شخصیتش به ایزامه دیگه، ایزامش خود آدمان، یعنی خودشون هم که آتش رو افروخته میکنه. نار جهنم فی باطن الانسان فی دنیا، آتش جهنم در باطن انسان در دنیا، که در آخرت فقط آشکار میشه. آخرت اصلا یوم الحدوث نیست، یوم ظهوره، آنچه که در دنیا بوده ظاهر میشه. کما ان الجنت ان الجنت تدفع بها عن صاحبها حر الحديد، همونطور که اون حرارت شمشیر و آتش و سپر دور میکنه، این سپر هم حرارت آتش شهوات دور میکنه. بعد حضرت یه قیدی زد، فرمود به شرطی که غیبت نکنه، مالم یقتب مسلم، فرمود لأن الغیبت اکل لحم میتتن، اکل گوشت مرده است. خب این اکل مانع صومه دیگه. نکته دیگه این که سر این اهمیت روزه اینه که ان الصوم کفن و ترک، خیلی اینجا قشنگه. ببینیم میگه که عبادات همشون فعلا، یعنی چی؟ یعنی مثلا نماز یه کاره، قرض دادن یه کاره، حج رفتن یه کاره، همه میبینن، اما روزه گرفتن چیه؟ یه ترکه. ترک رو کی میبینه؟ ترک رو کسی نمیبینه که. ان الصوم کفن و ترکن، روزه خودداری و ترکه. و هو فی نفسهی، و این در درون خودشه. سر لیس فی عمل یشاهد، سریه که پیش خودشه. حالا تو بعضی مثلا میگفت، گفتن آقا چه نماز خوبی میخونه، تو نماز گفت که روزه هم هستم. تو نماز یکی هم گفته بود الله اکبر خمینی رهبر بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن آقا این خمینی رهبر درسته ولی نماز نداره خمینی رهبر، لا اله الا الله الله اکبر خمینی رهبر مرگ بر ضد ولایت علی بسم الله الرحمن الرحیم. الانم تو نماز گفته بودن عجب نماز خود میخونه، گفته بود که روزه هم هستم و الحمدلله رب العالمین، که اون هدر نره خلاصه این روزه. گفته داشت نماز خون یه قطره عشق اومده، گفت خدا یکی رو برسوند، این داره میچکه تا نیفتاده یکی رو برسوند، اینو حروم نشه لاغت ببینه اینو. حالا میگه روزه چون عمل باطنیه کسی مشاهده نمی کنه، فجمیع الطاعات به مشهد من الخلق و مرعا، همه طاعات در منظر خلق اتفاق میفته. ولی روزه چیز و صوم لا یعلمه الا الله، خداوند اون کارهایی که جز خودش هیچ کس از اونها مطلع نمیشه خیلی دوست داره. مثلا یکی از چیزایی که خدا دوست داره و وعده به گشایشش داده، پنهان کردن درد هاست. آدم یه مشکلی داره، درد حتما درد جسمانی نیست لزوماً، یه مشکلی بالاخره هر کسی داره، اگر از غیر خدا پنهان کنه اون مشکل خودشو، خداوند وعده داده که این مشکل رو برطرف کنه. چون وقتی که پنهان میکنه برای چی پنهان میکنه؟ معلومه شما معمولا چطوری؟ آقا نمیدونی اصلا اوضاعم خیلی خرابه، خب برای چی دارم به شما میگم؟ حداقلش اینه که شما رو سنگ صبور دیدم، میخوام دلم خالی بشه دیگه، بس اینقدر از شما اثر میخوام، اقلش دیگه این دیگه، اگه نخوام گرفتاریمو بگم که احتمال بدم شما حل کنی. ولی وقتی در خودش نگه میداره، یعنی جز خدا احدی را رافع این مشکل نمیدونه، لذا خدا وعده داده که حل میکنه. یکی از جملات که از اسرار این جمله است، اسالو فی قضاء حوائجکم بالکتمان، ببخشید استعینو، استعینو طلب یاری کنید فی غذای حوائجکم بالکتمان، در غذای حاجاتتون از کتمان یاری بگیرید. یعنی حاجاتو کتمان کنی، این خداوند حاجاتو برد. چرا؟ چون سر دعا انقطاع از غیر خداست. کسی که میتونه کتمان کنه در حقیقت اون حالو پیدا کرده که از غیر خدا کتمان کرد. میفهمد روزه رو لا یعلمه الا الله، جز خدا کسی نمیدونه. فانه عمل بالباطن به صبر المجرد، روزه صبر خالیه دیگه، خالص لله، خالص لذا، بر همینه که گفت پاداش خودم میدم چون برای خودشه، برای کسی دیگه نیست. البته کارهای دیگه ما نوعاً برای کسی دیگه نیست، ولی خب وقتی انجام میدیم خوشمون میاد که بالاخره حداقل بشنون دیگران. ما چون خودمون یکم قاطی داریم، کارمون هم قاطی میشه دیگه، ولی این دیگه قاطی نداره. خیلی مشکلی بعد این اینجا سخن از مقاماته. آره. سخن از مقامات، نه از کلاس اول، چون مردم همه در کلاس اول هم اینجوری. اگه میخوایم کلاس اول بمونیم، بعد باید بریم مشاوره کنیم، مشکل داریم به دیگران بگیم. اما اگه سخن از مقامات، مقامات اینجاست. ببینید یه چیزی عرض کنم، غالب مردم اهل نجات، اینو شما مطمئن بشید، غالب مردم عالم اهل نجات. اصلا خداوند مردم خلق نکرده که عذابشون، خدا وکیلی ما خدا بودیم مردم عذاب میکردیم، ما خدا بودیم عذاب نمیکردیم مردم. ما دلمون نمیاد یه مورچه رو زیر پامون له کنیم، دلتون میاد یه مورچه رو آتیش بزنیم؟ خدا وکیلی اگه این سوسک که انقدر زشت و بیریخته، دلتون میاد سوسک رو آتیش بزنی؟ میتونی این سوسک رو آتیش بزنی؟ حالا میتونی یه نه پرنده رو آتیش بزنی؟ خدا میتونه من رو آتیش بزنه؟ دلش میاد من رو آتیش بزنه؟ حالا من چقدر بعد خود، فقط کسانی اهل آتشن که اینا معاند راه خدا، یه عده هستن اینا سد راه سعادت بشرن. خدا من با اینا هیچ تعارفی نداره. کسی که صد سعادت بشره چه تعارفی باش کسی نداره. که به امام باقر گفتم که آقا اینایی که مخالف ما هستن اینا اهل نجاتن، طبق فرهنگ ما حالا نمیگم ما کیا، طبق فرهنگ ما باید بگیم آره دیگه همه اهل جهنمن دیگه، چهار تا روایت نسبه هم شنیدیم، اصلا سرش هم نمیدونیم، اونا هم بهش بس میکنیم. حضرت فهمید که اینا دو گروه هم. یه عده هستن که با ما عناد و دشمنی ندارن، خداوند اعمال اینها رو میسنجه، اگر حسناتشون بر سیئاتشون غلبه کنه دری از درهای بهشت برش روی اینها باز میشه. یه عده هستن که با ما یعنی کی؟ یعنی با مسیر سعادت، چون امام باقر شخص که نیست که، امام باقر فرمانده و رئیس و امام جاده سعادت، و الا مثلا کسی با خود امام باقر دشمنی داشته بود حضرت توبیخش میکرد. همه کسایی که با اینا دشمنی داشتن اینا جوری باهاشون رفتار میکردن که اینا تغییر مسیر میدادن. یه دونه شما انتقامگیری شخصی اگه تو زندگی اینا ما نشون دادی، مثلا ندارن این همچی چیزی، ما هزار تا شو داریم، اونا یه دونه ندارن. با ما یعنی با مسیر سعادت، خداوند اینها رو در هنگام مرگ دری از درهای آتش براشون باز میکنه و بعدم در قیامت رو وارد آتش میکنه. اینا عناد با چی دارن؟ با مسیر. لذا اونی که بخواد راه خدا رو ببنده، خدا با این هیچ تعارفی نداره. گروه گروه با طوفان و سنگ و آتش فشان و صیحه آسمانی اینجور آدم ها رو هلاک کرده، ککش هم نگزیده. اما به غیر از این آدم های معاند، بشر همه اهل نجات هم. با کم و زیادش درست شد؟ اینو داشته باشیم به اون آدم. اما سخن از مقامات، به مقامات خیلی کم دست پیدا میکنن، مقامات عالی. این کلاس اول نجات، اگه کسی این کلاس رو میخواد امید به رحمت خدا داشته باشه، هر چه آدم میتونه مراقبت از خودش بکنه انشالله اهل نجات. اما سخن از مقامات، اینا مقامات، اونی که کتمان میکنه صاحب مقامه، کی میتونه کتمان کنه؟ کسی که خدا رو داره با کی حرف بزنه؟ با مشاور؟ باور کنید از توی این مشاورها یه چیزایی در میاد، من خبر دارم، من چون با مردم سر و کار دارم، یه چیزایی میگن من نمیتونم حتی بگم براتون اگه خودتون شنیده باشید. البته صد تا یکیش هم خوبه، ولی یه چیزایی هست تو همین مشاوره های ناقص در میاد. بله خب مردم دلشون پره، با خدام که ارتباط ندارن، دری از روی عالم معنویات دلشون باز، دنبال یه سنگ صبور میگردن باش حرف بزنن، اما کسی که خدا رو داره با کی حرف بزنن؟ به رابعه ادویه گفتن که یک زن عارف است، گفتن که بهار شده همه دارن میرن صحرا، تو چرا نمیری؟ گفت من دیگه باقی دارم تو دلم، ابنای روزگار به صحرا روند و دشت، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. خب من خودم یه باغ اینجا دارم. چه خدا
یه خبر
اون کوی دوست اینجاست دیگه، اونی که تازه میره تو صحرا کیف میکنه یه بارقه ای از بارقه های روی دوست رو میبینه، این داره خود دوست رو میبینه، به صحرا میخواد چیکار؟ پس اولین حسنش اینه که چون سریه و خدا از اسرار خوشش میاد، چون این دیگه خالصه، لذا در پاسخ هم میگه خودم پاداشش رو میدم. دومین جهت ارزشمند بودن و شرف روزه اینه که قهرون لعدو الله، موجب غلبه بر دشمن خداست. فان وسیلت الشیطان الشهوات. شما ببینید آیا مثلا میتونن الان به ما بگن که مثلا به من بگن که آقا یک مثلا علف خوبی هست، شما بیا این جلسه رو ترک کن برو اینجا، این علف تازهی در اومده تو سرم. من اصلا علف خوردم علاقه ندارم که باید منو با یه چیزی بفریبند که زمینه در درونم داشته باشه. مثلا بگن یه چلوکاب نابی هستش، بیا بریم یه چلوکاب بخوریم، من اینجا جلسه رو دیر برسم که میخوام برم چلوکاب بخوریم، چون اون میلش در من هست. شیطان در من چه زمینه ای داره؟ زمینه کار شیطان، کار شیطان وسوسه است، زمینه وسوسه شیطان شهواته. اگه این زمینه نباشه مثلا شیطان با علف میتونه منو فریبیده، چرا نمیتونه؟ چون من شهوت یعنی میل دیگه، من میل خیلی علف ندارم که. پس وقت شیطان هیچ انسان رو با علف فریب نداده، اما با اغذیه و اطعمه و اشربه فریب داده، با لباس فریب داده، با کفش فریب داده، با خونه فریب داده، با ویلای نمیدونم توی فلان جای لواسان فریب داده، با ماشین بهمان فریب داده، چون اون زمینش در من هست. خب یه زمانی با الاغ فریب داده، ولی الان با الاغ دیگه نمیتونه فریب بده، چون زمینش اینجا نیستش که حالا مثلا ما علاقه داریم یه الاغ داشته باشیم. یه زمانی علاقه داشتن، یه نفر به خاطر الاغ رفته جهنم، تو جنگ بود، جنگ های صدر اسلام، الاغ سفید هم خیلی ارزشمند بود. حالا چه جوری بود؟ اصلا خیلی کم یاد بوده چی بوده، خلاص ارزش داشت. دید اون مشرکه که تو سپاه مشرکین یه الاغ سفیدی داره، این گفت من برم اینو بکشم که بعد این الاغشو غنیمت بگیرم. رفت اتفاقا اون اینو کشت. بعد جنگ که تموم شد این افتاده بود، این کشته شده دیگه، گفتن شهید راه خدا. پیغمبر فرمود این شهید راه الاغه. اینو فقط پیغمبر میتونه بگه، هر کی دیگه بگه پدرش در میارنه. تو جنگ با پیغمبر شهید شده، شهید راه الاغ پیغمبر، ولی میتونه بگه پیغمبر خدا فرمود این شهید فی سبیل الله نه، شهید فی سبیل الاغ. بعد گفتن چطور؟ گفت چون این می‌خواست اون الاغ رو بگیره، رفت اتهام اون زد اینو کشت. پس ما شهید در راه الاغ هم داریم. حالا بعد زمینه باشه، زمینه شیطان چیه؟ شهوات. روزه چیکار میکنه؟ این زمینه رو تضعیف میکنه. پس روزه این که میگه شیاطین رو میبندن، اینه مفهومش. ولی شیاطین رو کجا میبندن؟ ولی خوبم آزادن، ما که ما رمزون حسابی با شیاطین سر و کار داریم. چون این تمثیل تعبیره، چون محل ورودی شیطان تضعیف میشه در اثر روزه، تعبیر روایت اینه که در ماه رمضان شیاطین در قل و زنجیرن. اون وقت فرمود که این خیلی روایت مهمیه، روایاتو باید همه رو کنار همدیگه بذاره تا انسان ترازو شناس بشه. یه چیز مهمی عرض کنم، شاید خیلی از شما بزرگوارا تو زمینه تخصص خودتون این حرف منو تایید کنید. ببینید یه مرتبه علم یه جوریه که آدم توی یه مسیر علم که میره شروع میکنه به جمع‌آوری دیگه، درسته؟ این کتابو میخونه، اون رشته رو یاد میگیره، این پیش نیاز رو یاد میگیره، این دائما داره یه چیزایی بر خودش اضافه میکنه. اما یه مرتبه ای از علم هست که وقتی انسان به اون مرتبه میرسه صاحب ترازو میشه. مثلا ماها هر کدوممون شاید 100 تا برنامه پزشکی دیدیم، ولی هیچ کدوممون صاحب ترازو در پزشکی نیستیم، حتی گیجی مثلا آخرش هم نفهمیدیم که چی کار کنیم لاغر میشیم. این آخرم نفهمیدیم ما، ولی هر کاری میکنیم ما چاقتر از هر میشیم. نمیخوام میگم مثلا یه وعده بخورم، آقا یه وعده بخوری چاق میشی، بالاخره چیکار کنم؟ دوتا وعده بخورم، یه دونه بخورم. ولی اونی که متخصص این کاره، اون میفهمه که هر کدوم از این حرف ها جایگاهش کجاست. اینا هر کدوم یه چیزه، یه مجموعه از اینا رو میده، بعد مثلا میری پیش متخصص، خب لاغر میشه، ولی خودت هر چی عمل کنه چاقتر میشه. یه مرتبه ای از علم هست که انسان وقتی به اون مرتبه میرسه صاحب ترازو میشه، یعنی فهم پیدا میکنه، میتونه تشخیص بده. تا به اون مرتبه نرسیده گیجه. توی امور دینی اینجوریه، یه دونه روایت رو بخونی گیج میشه، یعنی چون روایت داره یه گوشه رو نشون میده، همه تصویر رو بهتون نشون نمیده، ولی وقتی همه رو با هم میخونی اون صاحب اون ترازو هم هستی. اینا صاحب ترازو هم. اینا یعنی صاحب این نوشته ها که من نیستم تایپش کرد، صاحب این نوشته ها فیزه، اینا ترازو دارن. علامه طباطبایی ترازو داره، مجتهد در زمینه فقه خودش در فقه ترازو داره، اگه مجتهد باشه ها. مجتهد اصلا اجتهاد یعنی این. شما ممکنه مجتهد باشی در علم پزشکی، ممکنه مجتهد باشی در رشته پوست، ممکنه مجتهد باشی در رشته هر رشته، مجتهد خودشو داره. اجتهاد یعنی صاحب ترازو بودن، فهم داره تو اون رشته. حالا این بزرگوار میگه که چون که شیطان تقویتش به خوردن و آشامیدنه، پیغمبر خدا فرمود شیطان مانند خون در رگ‌های شما جاری میشه. حالا تمثیل پیغمبر رو ببینید، مانند خون. خون کجاست؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که خون کجا نیست. شما هر جای بدن چاق بزنی خون میاد، خون در تمام بدن هست دیگه، فقط در یه اعضای مرده مثل ناخن و موی سر و اینا خون نیست، در غیر از اینا در همه اعضای زنده بدن خون هست. فرمود شیطان مانند خون در مجاری شما جاری میشه، مجاری شیطان رو با گرسنگی تضییقش کنید، تنگش کنید. اینم بگم ها، چون اینم باز مال این صاحب ترازوه، اصلا دین دعوت به گرسنگی نمی کنه ها. دین اسلام دین دعوت به گرسنگی نیست، چون غالب مردم اهل افراط در شکم خورد شکم هستن و پرداختن به شکم. دین از منافع جوع صحبت میکنه. اگه شما یه حکیمی رو بیارین یه جایی که همه لاغر مردنی اندارن از زور نخوردن میمیرن، اون هیچ وقت از جوع اونجا حرف نمیزنه، اونجا از فواید خوردن حرف میزنه. 30 سال پیش حاج آقا امجد منو دید، به من گفت که به غذا رسیدگی کن. من گفتم اه، همه من میگن نخوریم، من میگه به غذا رسیدگی کن. انقدرم خوشم اومد از این حرف. 30 سال پیش به من گفت به غذا، خود ایشون گفت من رفتم پیش امام، پیش امام خمینی. میگه من ایشون تو خیابون دیدم، گفتم آقا یه استخاره کن. بعد میگه ایشون استخاره کرد گفت خوبه. گفتم من استخاره کردم میام خونتون. میگه رفتم خونه ایشون، گفتم آقا من اینم اومدم تو حوزه آدم نشدم. این داستان که ایشون نفت سالا اومدم تو حوزه آدم نشدم چیکار کنم؟ میگه ایشون هیچی نگفت، یه کم طور سکوت و نشست و آخرش فقط یه جمله به من گفت، به من گفت به قضات رسیدگی کن. میگه اتفاقا من اصلا به قضام رسیدگی نمیکردم، به قضات رسیدگی کن. غذا نخوردن 3 ماه طول بکشه بیمارستانین، 6 ماه تیمارستان. یکی به من میگه آقا من الان تو قسمت تیمارستانم. این که از جوع حرف میزنن، این جوع روزم نگفته 12 ماه سال روزه، یه ماه در ساله جوع. حالا این چون لغت جوع استفاده کرد فکر نکنه البته نخورین نخوابیم و اینا. آنچه که بعد پرخوریه او، ایشون منظورش این، چون من به غذا رسیدگی نمی‌کرد. درست غذا نمی‌خوردم. به معنی به غذا رسیدگی. فکر می‌کردم مثلا عرفان در اینه. عارف می‌شدم مثلا غذا نمی‌خوردم. یا وقتی اصلا یادم میرفت غذا بخورم. فکرم مشغول بود، مشغول عرفان بود فکرم، همین فکرم مشغول، چرا من عارف نمیشم؟ من اینا سال داشت عارف نشدم، هر فکرم مشغول از وقتی میبینم حالم بده، من فهمیدم غذا نخورم، به من گفت به غذا دستی. باور بفرمایید که هیچ کس با نخوردن عارف نشد. اگه با نخوردن میشه راحت تر کار، نخوردن میشه عارف نمیشه کسی با این کار. فرمود که پس شهوات مرتع، شهوات اونی که مشکل کاره اینه که آدم رها باشه، رهایی بده، تمرین خودداری روزه، انسان باید تمرین خودداری بکنه. یه داستانی از بارها گفتم ولی واقعا این داستان کلیده، این داستان خیلی داستان مهمیه، به عنوان یه کلید اساسیه. شنیده هم تا بگم متوجه میشه کدوم داستان عرض کنم. یه درویشی رسید به ملا احمد نراقی، ایشون در اصفهان خیلی امکانات زیادی داشت، حاکمای واقعی موقع اینا بودن، امکانات مالی فراوان هم داشت. رسید به ایشون گفت که آخه این چه وضعیه، این چه عرفانیه، این چه تو اهل دنیایی، این همه ملک و امکانات رو خب چیکار کنم؟ گفت ول کن با هم بریم. اینم ول کرد با هم رفتن، یه دو تا منزل رفتن، یه جایی رسیدن، این درویشه یهو یادش افتاد کشکولش رو جا گذاشت، یهو بیچاره شد. جناب ملا احمد بهش گفت که من تمام اون امکانات رو در اصفهان رها کردم با تو آمدم، هیچم حالم تغییر نکرد، تو یه دونه کشکولتو جا گذاشتی الان اینجوری بیچاره شدی، تو اهل دنیایی یا من؟ داستان دین داستان قلبه، دین مشکلش با دنیا حب به دنیاست. ببخشید روایت چیه؟ دنیا رأس کل خطیه است، حب به دنیا رأس کل خطیه است. حب مال کجاست؟ مال قلبه. حالا اینم که ما اینجوری میکنیم این تمثیله ها، نه اینکه قلب اینجاست، قلب یعنی مرکز ادراکات. شما حب به دنیا رو از قلبت بیرون کن، کل تهران مال شما، اهل دنیا نیستی. من هم حب دنیا دارم، هیچی هم ندارم، ما اهل دنیا. اصلا دنیا به داشتن و نداشتن نیست، به گرسنگی کشیدن و نکشیدن نیست، اینا تمرین هاییست برای خودداری. یعنی برای اینکه بنده ببینین آقای ببخشید داستانو تعریف کنم، آقای که به زبونم اومد، آقای حجت کوکمره‌ای سیگارو با سیگار روشن میکرده، متوجه عرض نستن یعنی چی؟ یعنی این سیگارش که داشته تموم شده، سیگار بعدی سیگار به سیگار بهش میگن اینا که حرفه ای هم سیگار کشیدن، یعنی سیگار از دستش نمی افتاده. میره دکتر، دکتر بهشون میگه که سیگار بکشی کار تمومه، نباید بکشی. ایشون هم یه شوخی هم اونجا میکنه، میگه برای سینت بده، میگه من اصلا سینه ها برای سیگار میخوام. میگن سیگار رو گذاشت زمین دیگه نکشید. میشه؟ ما سیگاری نیستیم ولی ما یه نوشابه رو میخواستیم ترک کنیم، نشد، چرا سه سیگار؟ خب اینه، اگه یه چنین اراده ای داره این آدم اهل دنیا نیست. اما من که نمیتونم مثلا یه دونه نوشابه رو نخورم، من اهل دنیا میگه. این داستان داستان تمرین خودداریه. اگه شما خودداری دارین هر کاری دلتون میخواد بکن، شیش بعد غذا بخورید، اما اگه لازم شد نخورین نخورین، نه که یه ما مونده به ماه رمضون شروع میکنم غر زدن، آخه حالا دیگه تو این دست از سر کچل ما برنمیداری، یه غذا ما فقط میخوردیم، ما اونم میخوریم نذاری بخوریم، حالا با این هوای گرم چجوری آب نخوریم؟ یه شعری هم امام داره میگه ماه رمضان، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. یکی از این فامولای ما از روزه خیلی بدش میاد، گفت چی صد شکر حیف که آن، خیلی هم خوب شد رفت. این یه دونه کار خدا رو من نمیتونم، متدینم اصلا اساش خورد از دست این روزه، من این یه دونه کار خدا رو نمیتونم، من به واقع چه کاری روزه گرفتم؟ آره یه شعر عربی هم هست میگه حلول و سیامه حلول و شقا، رسیدن ماه رمضان رسیدن شقاوته، و لیل و تراویه لیل البلا، یه سلسله اشعار عرب ما داریم در مذمت ماه مبارک رمضان. حالا امام سجاد هم نرسیده داره میگه بوی ماه رمضان میاد. امام سجاد مثل یه عاشقی که با معشوق خودش حرف میزنه با ماه رمضان، چرا؟ چون اون میفهمه این آثارش چیه، ما نمیفهمیم دیگه، ما فقط آثار خوردن میفهمیم که خیلی کیف داره. میدونی چرا من اینجا توقف میکنم؟ چون جامعه همه چی عوضی فهمیده. تو از این هر بزن بگم دین نخوردن، دین نخوابه و به خدا نه دین نخوردن، نه دین نخوابه، دین خوب خوردنه، دین خوب خوابیدنه. تو خوب خوردن و خوب خوابیدن، آدمی که 12 ساعت میخوابه خرس قطبی که نیستش که. 12 ساعت یک نصف شب میخوابن تا یک ظهر. الان جدیدا اینطوری شده بابا خواب مال اول شبه، بعد مثلا ساعت 11 ما میریم بخوابیم، میگن 11 هم وقت خوابه، شما که وقت خوابه 11 شبه دیگه، 11 شب میرم، میگن که بابا میای فیلم نگاه کنیم، من خواب 11 شب میخوام بخواب، کار دارم. قدیمی ها سر شب میخوابیدن، سحر هم بیدار میشدن، نماز شب اهل عبادت بودن، بعد هم میرفتن زندگیشون هم برکت داشت. الان زندگی ما این چشم به هم زدیم عمرمون پریده، چون همش خوابیدیم یا خوردیم یا خوابیدیم، مریضیم از بس خوردیم، همه جامون مریضیم از بس خوابیدیم، در به داغونیم، هیچ نه سلامتی جسم داریم نه سلامتی روح داریم. این محصول این به قول این جوانا لایف استایل ماست. خلاصه محصول اینه. بعد میفرماید که چون شهوات محل چراگاه شیطانه، چراگاه شیطانه و محل مرعا، یعنی همون چراگاه مرتع و مرعا، فما دامت مخصبه، تا وقتی این چراگاه سرسبزه، تا وقتی این چراگاه سرسبزه، خب این شیطان هم اونجا تردد میکنه دیگه. و ما دامو یترددون، تا وقتی شیطان در حال تردده، انوار الهی برای انسان کشف میشه. رسول خدا فرمود اگر شیاطین به دور قلوب فرزندان آدم نمیچرخیدن، فرزند آدم ملکوت رو مشاهده میکرد. این در توصیف روزه. حالا یه نکته هم در اون نمیشون میزنم هفته هم بگیم توفیق بشنیم. اللهم صل علی محمد. الله سوال خیلی خوبیه. سوال اینه که چرا خدا دوست داره انسان تضرع کنه؟ درسته؟ چرا خدا دوست داره انسان تضرع کنه؟ برای اینکه جواب این سوال معلوم بشه، باید تعریف انسان معلوم بشه. بعد از اینکه تعریف انسان معلوم شد، سیر انسان معلوم بشه. تعریف انسان چیه؟ انسان مظهر اسماء خداست. سیر انسان در اینه که قدم به قدم سیر کنه و در هر قدمی با اسمی از اسماء خدا یکی بشه، یعنی اون اسم در انسان تجلی کنه. و این تجلی امکان پذیر نیست مگر به میزانی که انسان خودش رو نبینه، به میزانی که از خودش و از اسباب و علل عالم قطع امید کنه و به حق تعالی توجه کنه، این سیرش سرعت پیدا میکنه. نام این کاری که گفتیم تضرعه. بدون دلیل کسی نمیشه تضرع کنه، بله. ولی این حرف مال ماهاست که معرفت نداریم. اونا که صاحبان معرفتن، دلیل تضرع خودشونن، چون از عالم آگاهن. ببینید ما الان اینجا نشستیم، جامونم خیلی محکمه، بچه باید تضرع کنیم، نگرانی داریم ما. اما اگه همین الان بفهمیم رو گسل زلزله نشستیم، باید به ما اطلاع بدن که هر لحظه ممکنه زلزله بشه، اما بازم با همین اطمینان میشینیم اینجا. چرا؟ چون یه معرفت علمی بهمون اضافه شد. چی؟ یه عالمی اومد گفت آقا اینجا که نشستی گسل زلزله است. بعدم من بررسی کردم گسل در مرز فعال شدن، ممکنه از این لحظه، هر لحظه ممکنه این گسل فعال بشه، این ساختمون بریزه رو سرت، دیگه شما آرامش دارید. اونا اینا انبیا و اولیا چون به چی آگاهی دارن؟ من یه چیزی به شما عرض میکنم، یه کمی اینجا جای تعمل داره. اونا از چی آگاهن؟ اونا از قدرت مطلق حق تعالی آگاهن. ما اصلا نمیدانیم قدرت مطلق یعنی چی. قدرت مطلق قدرتی که هیچ قیدی جلو دارش نیست. اون وقت امیرالمومنین وقتی جلوی اون قدرت مطلق قرار میگیره میگه اگه منو ببری جهنم چه کنم؟ ما چون به اون قدرت مطلق توجه داریم به امیرالمومنین میگه یا علی آخه شما میرید جهنم. شما امیرالمومنین رو میبینیم خدا رو نمیشناسیم، نمیفهمیم که اون قدرتش مطلقه. جناب شعیب در مقابل این قدرت مطلقه میگه من تا این لحظه بت پرست نیستم، یعنی چون اون قدرت منو نگه داشته، اون قدرت هیچ تعهدی به نگهداری من در لحظه بعد نداره چون مطلقه. اگه یه تعهدی بهش اضافه کنی دیگه مطلق نیست، میشه محدود. اگه هم خدا تو قرآن یه جایی از تعهداتی حرف میزنه، خودش برای خودش تعهد درست کرده. خدا وعده داده که متقین رو به نجات برسونه، خب ولی این وعده خدا وعده مطلقه، خدا قدرتش مطلق، خودش بر خودش قید درست کرده، کسی نمیتونه برای خدا قید درست کنه. اونا در مشاهده این قدرت مطلق دائما بودن، به همین خاطر پیغمبر ناله میکنه. ام سلمه پیغمبر میگه شما دیگه چرا؟ پیغمبر خدا میگه من میگه ام سلمه من باید ناله کنم. اون جمله نالش هم این بوده، ببین چی میگفته. ام سلمه یه شب میبینه که پیغمبر نیست، نگران میشه، ببینه رفته گوشه اتاق داره های های گریه میکنه، اینا میگه، میگه خدایا اون بدی هایی که به من ندادی از به بعدم نده، اون خوبی هایی که به من دادی از من نگیر. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میدونه که اگه خدا من یه لحظه رهاش کنه منه، میشه حسین رحیم. این مال ماست، چون ما قدرت مطلقه رو نمیشناسیم داریم این حرف رو میزنیم. یه مار رفته بود روی سینه یه بچه کوچولو، اون یکی خواهر کوچولوش اومده گفت مامان جوجو. ما مار رو جوجو میبینیم. مثال بدی زدم، ولی ما قدرت مطلقه رو اصلا نمیشناسیم، الان اصلا نمیدونیم از چی داریم حرف میزنیم. اون میدانه که این حالتی که الان درش هست که هیچ میلی به بت پرستی نداره تا این لحظه درش هست، ممکنه لحظه بعد نباشه، ممکنه، همین ممکنه میترسونتش، واسه همین امر میترسه دیگه. حالا از هر کی میترسه، اون از این فقر خودش میترسه. این فقر برای انسان هیچ جای ادعا باقی نمیذاره، حتی اگه اسمتم هست مال من نیست. ببین اگه من الان رئیس بانک مرکزی باشم چی به خونه من اضافه میشه؟ حالا بخوام اختلاس کنم یه بحث دیگه اصلا نگه همه چیا، ولی اگه بخوام واقعا یه آدم سالمی باشم، الان من شدم رئیس جمهور هستم، رهبر انقلاب شدم از این لحظه، بابا من به زندگی من چیزی اضافه نمیشه، همونی هم که هستم. پس برای من چیز در، ولی در این حال اگه من رهبر جامعه باشم همه قدرت مملکت دست منه، ولی به خودم چی اضافه میشه؟ قدرت امانته، اسمت ملک خداست داده به این پیغمبر، هر لحظه ممکنه ملکشو بگیره. اون نگران فقر خودشه چون خداست، خدا رو میشناسه، ما خدا رو نمیشناسیم. اون وقت این حالت برای انبیا، شما حالات انبیا رو ببینید، برای چی امام سجاد قش میکنه کنار کعبه؟ امام سجاد برای چی باید کنار کعبه قش کنه از شدت مناجات؟ امیرالمومنین بعد چی قش کنه؟ اومدن به جناب فاطمه زهرا گفتن علی مرده، گفتن چه جوری؟ گفت اینجوری اینجوری، گفتن نه مرده، بریم قش کرد، اون کارش همینه. یحیی برای چی باید صورتش از شدت گریه زخم میشه؟ صورت یحیی زخم بوده از شدت گریه، از بس گریه میکرد. یحیی خوفی بوده، عیسی شاد بوده، اون میخندید این گریه میکرده، ولی به غیر از این همه چیشون عین هم دیگه بوده. آیاتی که قرآن از این دو تا بزرگوار میگه شبیه هم دیگه است. آره میگفتش که خداوند دین بعضی رو با فقر اصلاح میکنه، دین بعضی رو با ثروت. ما بیشتر ثروت بهمون میچسبه که دین ما رو با ثروت اصلاح. ما خودمون هم شادی هستیم. نمیدونم اصلا شما چی پرسیدیم، من چی گفتم، از کجا به کجا رفتم، جواب دادم ندادم. بله خوف از فقره، از فقر، خوف فقر. بله علیکم سلام. شما تا حالا ما رو یادم دوگ میدیدین که حمل بر چیز میکنیم صحبت رو، ما هیچ به حمل بر هیچی و حمل بر هیچی نمیکنیم. پناه بر خدا چجور جواب بدم؟ تضرع اصلا گریه کردن نیست، تضرع یعنی با همه وجود خواستن. تضرع زرع طلبیه. بچه وقت شیر میخواد چیکار میکنه؟ اون حالتش میگن تضرع. انسان خصوصیتش اینه که در حین آسایش غالبا خدا رو فراموش میکنه، خصوصیت انسان. اگر انسان ها در حین آسایش خدا رو همونطوری صدا میزدن که در حین سختی صدا میزنن، خداوند هیچ وقت سختی ها رو برای انسان ها نمیفرستن. اما چون در حین آسایش دچار فراموشی میشن، خداوند مشکلات و سختی ها رو میفرسته تا اینا تضرع کنن. این مال این. اما اینکه دین شیعه دین گریه و ایناست، ما همچین چیزی نداریم. نه دین شیعه دین گریه، دین شیعه دین تعقله. اون دیگه به من ارتباط نداره. میدونم. ببخشید جوابتون یه جمله است. به شطوره گفتن لبات کجه، گفت کجام راسته. این مار جامعه، جامعه کجا شبیه شیعه است که این شبیه شیعه باشه؟ اتفاقا جامعه اگه بخواد با شیعه سنجیده بشه درست برعکس شیعه است. هر چه که به ما گفتن بکن ما نکردیم، هر چه گفتن نکن کردیم. این از جامعه، نه فقط امروزا، از اون روزای اول اینطوری بوده. مگه شما این داستان معروف رو نشنیدین که یه عده اومدن خدمت امام رضا گفتن ما شیعیان شماییم، حضرت سه روز راشون نداد. بعد گفتم آقا ما راه دور اومدیم، چرا شما رو راه نمیدید؟ شما امام رؤوفین. گفت آخه شما گفتین. گفتم ما محب شماییم. گفتم آقا محبیم، بفرمایید. اومدن تو پذیرایی. گفتن آقا چرا ما رو راه نندید؟ گفت آقا شما گفتید شیعی، من در چهره شما علامت شیعه رو ندیدم. وقتی گفتید محبید، بله محب بفرمایید، از محب پذیرایی میکنید. این خودش درس بود. امام رضا که کسی باشه در نگه نمید. این درسی بود برای اونها و برای آیندگان. چه درسی؟ که ادعای شیعه گری انسان را شیعه نمی کنه. شیعه مرتضی علی سلمانه. اگه من و شما صحبت سلمان داریم شیعه، ما فقط علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت داریم، هیچ کدوم از صفات اونا در ما نیست. شیعه اون کسیه که شیعه یعنی پیرو. ما یک کتابی داریم به نام جوامع الاخبار، خیلی خیلی کتاب خوبیه. مثلا من مثال میزنم برش، میگه که روایت اول، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که لا اله الا الله بگی وارد بهشت میشه. روایت دوم میگه من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی که با اخلاص لا اله الا الله بگه داخل بهش میشه. روایت سوم میگه و اخلاصه ان تحجزه عن المعاصی، اخلاصش اینه که از معصیت حفظش کنه. الان معقول شد؟ معقول شد؟ اولیه معقول بود؟ کسی که لا اله الا الله بگه داخل بهش میشه؟ شمر هم لا اله الا الله میگفت، شمر داخل بهش میشه؟ یزید هم لا اله الا الله میگفت، معاویه هم لا اله الا الله میگفت، هارون الرشید هم لا اله الا الله. هارون الرشید یه سال میرفته حج، یه سال میرفته جهاد، چون قرآن به این امور تاکید کرده. هارون الرشید اهل نجاته. پس اون چیزی که شیعه گریه، حقیقت و باطن تشیعه. باطن تشیع در ما و جامعه ما نیست. ما ولی البته محب اهل بیتیم. باز من این تأکیدی که تأکیدی بکنم، سخن از نجات نیست. همه این مردم نجات پیدا میکنن. ببینه که میگن یا حسین، سیاهی میزنن، مراسم میگیرن، کف جفت میکنن، چای میدن، اینا همه انشالله اهل نجات. ما الان این جلسه ما، موضوع سخن جلسه ما نجات نیست، موضوع سخن جلسه ما، البته ما هممون آرزوی نجات داریم، نه که ما که حالا این حرف داریم میزنیم خودمون اهل مقاماتیم. ما دور هم دیگه جمع شدیم داریم یه مباحثه میکنیم از کلماتی که دیگران گفتن. من یه وقت به آقا امجد گفتم من اینا رو بگم، گفت آره بگو مردم بدونن که همچین چیزایی هم هست، حداقل اینکه بفهمیم یه مقاماتی هم هست. اون مقامات شیعه، اون مقامات سلمانه، اینا هم هست. این حداقل چیزی که ما باید بفهمیم. اونا دیگه من اینا رو نمیدونم صفوی و علوی اینا چیه. نمیدونم دیگه، من گفتم دیگه، گفت حروف زائده عرب چیه، گفت سألتمونی ها، گفت خب بپرس، گفت من پرسیدم، گفت منم گفتم دیگه سألتمونی ها دیگه، حروف زائده است. فهمیدین چی گفتم؟ نفهمیدین؟ یه شاگردی از استادش پرسید حروف زائده عرب چیه؟ استاد گفت سألتمونی ها، سألتمونی ها یعنی از من سوال کن. شاگرده گفت خب سوال کردم، استاد گفت منم جواب دادم، حروف کلمه سألتمونی ها حروف زائده عربه، سین و الف، سایر حروف اونا زائده نمیشه. شما اولیه رو من هنوز نفهمیدم، حضرت علی و پیغمبر خودشون در معرض خطر، اون معرض خطر، اون خطر، بله 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 درست، همه انبیا اینجوری بودن. یا حسین این خیلی توضیح سخته. شلو وقت نداشته باشیم، وقت داریم. اول سوال توضیح بدم. من حالا یه توضیح میدم، تو توضیح سوالم شرح میدم. ببینید تمام اتفاقاتی که در عالم میفته محصول طراحی حق تعالی است. من یه سوالی میپرسم، توی داستان حضرت آدم چه اتفاقی افتاد؟ طبق فرمایش قرآن آدم یه خطیئه‌ای، در جای دیگه میگه یه معصیتی انجام داد، از بهشت رانده شد دیگه، درسته؟ این داستان آدم اینه دیگه. اما اولین جمله داستان چیه؟ از قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه. از اول داستان خداوند گفت این آدم باید بره توی زمین. پس از اول آدم رو برای زمین طراحی کرده. این میشه اونی که امیرالمومنین میگه اسعده علی ذلک القضا. این قضاست، خدا از اول اراده کرده که آدم موجودی در زمین باشه، ولی آدم با دست خودش کاری رو که بهش گفتن نکن میکنه و میره توی زمین. طراحی خداست، ولی خودش با دست خودش این کار میکنه. طراحی خدا قضاست، انتخاب و اختیار من انتخاب و اختیار منه. خدا عالمو کی توی این عالم شر گذاشته؟ من گذاشتم؟ بله. من دوراهی تعیین کردم، دوراهی خیر دوراهی شر دیگه، از این راه بری خیر از این راه بری شره، این راه شیطانه این راه ملکه، من کردم این کارو شما کردین؟ خدا کرده. این میشه قضا. خدا این عالم رو اینجوری طراحی کرده، لذا قضای الهیه که منو به معصیت میکشه. اگه خدا اینجور طراحی نکرده من معصیت نمیکردم. امیرالمومنین میگه که شیطان منو تعبیرش دقیقه، این عبارت رو بگین که من اشتباه نگم، قرنی به ما احوا، منو فریب داد شیطان. و اسعده علی ذلک القضا، قضا هم شیطانو یاری کرد تو این کار. قضا چجوری شیطانو یاری کرده؟ من اگه زمینه شهوت و غضب نداشته باشم شیطان چجوری منو فریب بده؟ این زمینه رو کی در من گذاشته؟ قضای الهی. اما اونی که در سر دوراهی انتخاب میکنه منم، و من سر سفره انتخاب خودم میشینم. اما طراحی طراحی خداست، اون میشه قضا. خدا اینجور طراحی کرده. این سوال و جوابش. حجت ندارم، حجت ندارم. طراحی خدا رو مقصر نمی کنه. بگیم خدای تو مقصری که شیطان رو آوردی. آره میتونیم بگیم به خدا اینطوری؟ اگه میگید میتونیم بگیم، بگیم به من جوابشو بدم. نترسید، بگید آره به خدا مقصری شیطان نمی آورد که اینجوری نمیشد. این تو ذهنتون هست؟ جواب اینو بگم؟ جواب اینو قبلا گفتم. ببینید شما به من اصلا میگید انسان یعنی چی؟ فرمول آب چیه؟ دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن. فرمول انسان چیه؟ 50-60 شیطان یه دونه ملک. انسان ترکیب این دوتاست دیگه. خداوند موجودی داره به نام ملک که هیچ زمینه شر نداره، موجودی داره به نام شیطان که تمام وجود شره، یه ترکیب هم خلق کرده به نام انسان. این انسان رو برای اینکه خلق کنه باید دنیایی وجود داشته باشه، عالم خاک باید وجود داشته باشه. خود خداوند در قرآن میگه منها خلقناکم، از این خاک شما رو خلق کردیم. شما نمیتوانید، آب نمیتونه زبون باز کنه بگه ای کاش من این اکسیژن رو نداشتم. لازمه حرفش اینه که کاش من نبودم. شما اگه شیطان رو از این عالم حذف کنید مساویس با حذف کل عالم، چون شیطان حذف بشه چی حذف شده؟ دومینووار تمام معانی حذف میشه. چه جوری؟ شیطان وقتی نباشه شری نیست، شر وقتی نباشه خیر دیگه معنا نداره. بفهم ترجمه خیر چیه؟ اصلا خیر یعنی چی؟ وقتی دوتا راه هست میگه این شر، این خیر یعنی بهتر دیگه، شر یعنی بدتر. اگه شما شر نداشته باشی که خیر نداری، بعد وقتی خیر و شر نداشته باشی انتخاب نداری، انتخاب نداشته باشی پاداش و جزا نداری، پاداش و جزا نداشته باشی بهشت و جهنم نداری، بهشت و جهنم نداشته باشی معنی نداره انبیا بیان بگن آقا بیا بفرما. نه انبیا معنی دارن نه کتاب معنی، اصلا انسان معنی نداره، عالم دیگه معنی نداره، جهان معنی نداره، تمام معانی مثل دومینو فرو میریزه. 1000 سال پیش یه نفر بوده گفته اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای. اون اینو فهمیده، اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای. برای اینکه عالم طراحی بشه باید همه اینا باشه. اینا معنی عالم اصلا ایناست. معنی آب دو تا هیدروژن و یک اکسیژنه، اگه یکشو بردارید دیگه معنی نداره، آب معنی نداره دیگه، آب نیست، یه چیز دیگه است. پس این طراحی خداست. توی این طراحی انسان اینه، انسان زمینه پذیرش شیطان داره. اگه نداشته باشه اصلا انسان نیست. زمینه پذیرش ملک داره، اگه نداشته باشه اصلا انسان نیست. اینا قضاست. همونایی که امیرالمومنین میگه اسعده علی ذلک القضا. یه عمر ما دکومنت خوندیم این جمله ترجمه رو جلب نکرده. چی یعنی چی اسعده علی ذلک القضا؟ قضای تو هم به شیطان کمک کرد. بله، قضای تو به شیطان کمک کرده. اگه طراحی تو نبود که شیطان کار این نبود. اما من حجتی بر علیه تو قضای تو ندارم. چرا حجت ندارم؟ چون این قضا مقصر نیست. تقصیر مال انتخابه، نه مال قضا. آقا شما بنده رو دعوت کردین منزلتون، 10 مدل هم قضا گذاشتین. حالا من تو این 10 مدل سردیم هم کرده، گشتم از این 10 تا رفتم همونیو که سرده بونو خوردم، حالم بد شده. شما مقصری. شما قضا رو گذاشتی، توضیح هم دادی که آقا این سرده، این گرمه، اینم متوسط الحاله. حتی تازه شما پزشکی بلد بودی به منم گفتی، گفتی حالتم خوب نیست و سردید کرده، اونو بخور. اینم حتی بهم گفتی. خب دعوت کردی، قضا هم آماده کردید، قضا هم توضیح دادی، حال خودم هم توضیح دادی، توصیه هم کردی کدومو بخور. خب من رفتم اونو خوردم که حالمو بدتر کرده. بعد میگم که به مهمونی دادی حال ما بدتر شد. شما مقصر نیستی، خودم مقصرم، انتخابم. هیچ قاضی، هیچ آدم عاقلی صابخونه رو مقصر نمیکنه. میگه آقا قضا رو که به توضیح داد، حالت هم که توضیح داد، قضای مناسب حالت هم که بود، تو خودت نخوردی. این اون میشه که میگه حجت ندارم. این شرح این فراز دعای کومیل. ما نفهمیدیم جلسه حقایق شرح دعای کومیل. باور کنیم من بعد از این جلسه که میرم بیرون، میرم خونه، این روزا یه شبه کسی دیگه با من کاری نداره. روزا یه شبه هیچ کاری بهم نداره. قشنگ میرم میافتم تمام انرژیم تمام میشه. بفهم الان ببینید فرمایش شما رو ما الان باید جز به جز بررسی کنیم. شما چند تا مطلب گفتین تو جملات کوتاه؟ الان من سوالم، شما جبری هستین؟ آره این که درسته که ما اصلا چی میدونیم؟ ما تمام معارف دین برام داخل واخله، مرزی چه نمیدونیم. ما مشیت را با اختیار قاطی کردیم. جواب شما اینه که مشیت مربوط به عالم طراحیه. بنده و شما در طراحی این عالم هیچ دخالتی نداریم. اگه شما اینو میگید جبر، بل، اما این اسمش جبر نیست. جبر، این اسمش جباریه. جباری هست. جباری از من سوال نکرده، آدمو طراحی کرده، خودم هم طراحی کرده، مسیرم اون طراحی کرده، خواص اعمالم اون طراحی کرده. من تو طراحی که دخالتی ندارم. اونی که نامش جبر در مباحث علمی مربوط به دنیای عمله، نه دنیای مشیت، نه دنیای طراحی. اینا رو نباید با هم قاطی کرد. دنیای عمل کجاست؟ اونجایی که شما میخوای بین دو چیز یه انتخاب بکنی. کجا شما اینجا مجبوری؟ من شما رو به وجدان، وجدان به معنی یافت درونی خودتون ارجاع میدم. واقعا شما مجبورین در انتخاب. شما الان همه شما تشریف بردین اینجا، به زور اومدین تو این هوا گرم. ما عقل نداریم سر زور تابستون جلسه گذاشتیم. ما بالا تابستون ها تعطیل میکردیم، گفتیم که بذار این همه ما حرف میزنیم یه تابستون بشینیم فکر کنیم. به این حرفایی که برای مردم میزنید. بعد یه چند سال فکر کردیم به هیچ جا نرسید، گفتم ولش کن دیگه، ما که قرار به جایی نرسیم، مثلا تا اسلام جلسه بذاریم فکرم کسی به جایی نمیرسیم. خب ببخشید این جلسه اقتضای ساعت دیگه نداره، سر گرما ما شما رو میکشیم تا اینجا. آخه تو این گرمای زور شما تشبه بردید اینجا، من خودم با گرما اومدم از مدرسه بلند شدم اومدم اینجا، من به زور اومدم، من با میل و اختیار خودم اومدم. واقعا جبری وجود نداره. کجا جبر وجود؟ اون وقت شما وقتی که توضیح میدین یه تیکه از عالم طراحی رو برمیدارین با یه تیکه از عالم عمل قاطی میکنین، ببینید این که جبره. بله اونجا جبره، ولی اصلا این نامش تو مباحث علمی جبر نیست. کی ادعا کرده عالم رو ما طراحی کردیم؟ ما طراحی نکردیم، ما خودمون هم طراحی نکردیم. یه چیز دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم هست. بنده الان به سیگار کشیدن هیچ میلی ندارم، چون از روز اول نکشیدم. اما اون که سیگاریه نمیتونه ترک کنه، اون با پای اختیار خودش یه مسیری رو رفته، بی اختیار شده. انسان انتخاب‌هایی که می‌کنه، این انتخاب‌ها چون در درون خودش ظهور پیدا می‌کنه، دائما داره خودش رو تغییر میده. در نتیجه آدم با خودش درگیره. بله همه آدما اختیار دارن، ولی آدم سیگاری نمیتونه سیگار رو ترک کنه. آدم معتاد نمیتونه اون ماده اعتیادش رو ترک کنه. چرا؟ چون با اختیار خودش از یه جایی رفته به یه جایی رسیده که اختیار از دستش در رفته. اینم بازم اسمش جبر نیست، کار خودش. البته انسان اراده داره ها، انسان در هر جایی میتونه اراده کنه، ولی نوعا آدما یه سری از امور رو در اثر تکرار کاری میکنن که اون امره چون تو وجودشون ممزوج میشه، جدایی از اون براشون خیلی کار مشکلی میشه. یعنی با اختیار خودش انسان اختیار رو از خودش میگیره. در مسیر معنویت هم این امکان هست. لذا امام حسین به خدا عرضه میداره که الهی عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیاری که ان اختیاری، خدا اختیار از من بگیر. اون تو مسیر طاعت. ببخشید شما سوالتون ناتمامه، عذرخواهی میکنم. واژه ها رو تفکر و تعقل و تدبر عرض کنم که اینا از لحاظ لغوی اینطوری ترجمه هاشون. تفکر مصدر باب تفعله، یعنی خود را وادار به فکر کردن، یعنی آدم به خودش تحمیل کنه فکر رو. به زبان فارسی ساده یعنی برای فکر وقت بذاره، اهمیت بهش بده. حالا فکر چیه؟ فکر حرکت ذهن انسان بین معلومات و مجهولات. شما یه سلسله معلومات و مجهولات دارین، برای رسیدن به اون مجهولاتتون از این معلوماتتون استفاده میکنه. این نامش فکر کردنه. پس قرآن وقتی دعوت به تفکر میکنه، یعنی به شما داره میگه که این کار رو بر خودت تحمیل کن. این تفکر. تدبر یعنی انسان یه امری رو دائما مرورش بکنه تا براش جا بیفته. میگن تدبر. تعقل یعنی استفاده از قوه عقله. خدا یه قوه به انسان داده به نام عقل. در فرهنگ قرآن کریم ما بی عقل اصلا نداریم. ما تو زبان خودمون میگیم فلان بی عقله، ولی این تعبیر قرآنی نداره. قرآن اصلا هیچ جا نداره که آدم ها عقل ندارن. قرآن میگه آدم ها تعقل نمی کنن. لا یعقلون یعنی از عقلشون استفاده نمی کنن. ما رو توبیخ میکنه. این همزه رو شکن همزه استفهام توبیخی. افلا تعقلون. آیا فکر نمی کنن؟ چرا فکر نمی کنن؟ یعنی چرا از عقلشون استفاده نمی کنن؟ اگر انسان از عقلش استفاده بکنه رستگار میشه. عقل همون قوه که صحیح و از سقیم برای انسان در مقابل چشمش میزه. شما همین فارسی ساده میگیم این کار معقول نیست، این کار معقوله. این اجمالا، حالا یکم تفصیل ترش ببخشید خستتون کردم.